به اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرت برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرت برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است. یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you. چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
فراسو
به نام پروردگار بی همتا، ایرانی های خوب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به برنامه فراسوی رادیو سلامت خوش آمدین. خیلی از عمل کردهای ما در طی روز بستگی به این داره که شب قبل خوب خوابیدیم یا نه. اونایی که خواب نامناسب دارن و به صورت متناوب از خواب بیدار میشن، یا اینکه خوابی با کیفیتی ندارن، به اندازه کافی نمیخوابن، این صحبت من رو خوب درک میکنن و دائما دنبال یه راه حلی هستن که بتونن خواب بهتری داشته باشن و عمل کردهای خوبی در طی روز. اینجاست که تغذیه مناسب میتونه به دادشون برسه. امروز در برنامه فراسوی رادیو سلامت درباره تغذیه مناسب و بهبود کیفیت خواب صحبت میکنیم. میزبان جناب آقای دکتر سعید هادی هستیم، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. این امکان وجود داره که هر کدام از شما عزیزانی که برنامه ما رو میشنوید و میخواهید که پرسش های خودتون رو مطرح کنید، با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. یا یک بار دیگه خدمت شما عزیزانم بگم که امروز در برنامه فراسوی رادیو سلامت که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه به موضوع تغذیه مناسب و بهبود کیفیت خواب میپردازیم. میزبان جناب آقای دکتر سعید هادی هستیم. راههای ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3100. بله آقای دکتر هادی اینجا حضور دارن، سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تشریف آوردین. ما در دو بخش اگر اجازه بدین صحبت کنیم، یکی بریم سراغ عادتهای تغذیه که اونا هم واقعا فکر میکنم اهمیتشون خیلی زیاده تو بحث کیفیت خواب و بهبود کیفیت خواب، و بعد بریم سراغ در واقع مواد غذایی، املاح، ویتامین ها، نوع ریز مغذی هایی که ما انتخاب میکنیم یا درشت مغذی هایی که مصرف میکنیم، به خصوص در وعده پایانی. در خدمتتون هستم، بریم سراغ عادت های تغذیه.
بله، من یه مقدمه ای رو اول به شنوندگان عزیز بگم در مورد ارتباط تغذیه با خواب رو، و بعد بریم وارد عادات های غذایی بشیم. به طور کلی بسیار مطالعات و تجربیات نشون داده که اگر ما یه سبک زندگی سالمی داشته باشیم، این سبک زندگی یکی از اون معقولات خواب هستش، یعنی خواب خوب داشتن، تغذیه مناسب داشتن، ورزش کافی داشتن در طول روز. بنابراین ما اگر میخواییم زندگی سالمی داشته باشیم باید این موارد رو رعایت کنیم. خب مطالعات نشون داده که معمولا بین خواب و تغذیه یه ارتباط دو طرفه و متقابلی وجود داره، یعنی اینکه اگر ما تغذیه ناسالمی داشته باشیم میتواند اثر بذاره روی خواب ناکافی. به طور مثال اگه ما الگوی غذای ناسالمی داشته باشیم، رژیم غذایی که در واقع ناسالم باشه، متعادل نباشه، این میتونه روی خوابمون تاثیر بذاره، و از اون طرف هم خود خواب ناکافی میتونه بر عادت‌های غذایی و عوامل تغذیه تاثیرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من خواب ناکافی داشته باشم یک سری از هورمون‌ها تغییرات ایجاد میشه. به طور مثال همه شنوندگان عزیز یه هورمون سیری گرسنگی رو شنیدن.
بله،
هورمون سیری چیه؟ هورمون لپتین هستش. معمولا کسانی که خواب ناکافی ندارن، کودکان عزیز ما، الان شیوع چاقی در کودکان افزایش پیدا کرده، یکی از موارد اونها دیرخوابیدن بچه ها هستش، دانش آموزان هستش. هورمون لپتین که مرکز سیری ماست و پیام هایی رو به مغز میفرسته مبنی بر این که متوقف کن غذا خوردن رو، افزایش پیدا میکنه. لپتین کاهش پیدا میکنه، گرلین افزایش پیدا میکنه، گرلین از معده ترشح میشه و حس گرسنگی رو افزایش میده. بنابراین خواب ناکافی تغییر این هورمونی رو ایجاد میکنه. کورتیزول هورمون های استرس رو زیاد میکنه، همین عامل باعث چاقی شکمی میشه، به خصوص در کودکان که الان شیوع اون بالا هستش. هورمون رشد، تغییر در هورمون، کاهش هورمون رشد، پس بچه رشدش کاهش پیدا میکنه، دانش آموز ما، عزیز ما رشدش کاهش پیدا میکنه. اختلال در سطح نوسانات قند خون به وجود میاد، مقاومت به انسولین رو داریم، دیابت رو به وجود میاره، یعنی دیابت در آینده رو میتونه تشدید کنه، و همچنین استرس، تحریک پذیری و کاهش در واقع افزایش فراموشی و کاهش یادگیری رو معمولا اینها به دنبال داره. پس نکته ای که خیلی مهمه والدین عزیز باید اون رو رعایت کنن این هستش که برای بچه، برای دانش آموز خودشون یه خواب خوب و یک با آرامش رو در واقع همراه داشته باشن، و عادات‌های غذایی که ما توصیه می‌کنیم این هستش که در موقع شام یکی از در واقع موارد مهم عادات‌های غذایی است. یعنی ما توصیه می‌کنیم اگر شامی درست میشه، تهیه میشه، شام سبکی باشه. معمولا معده همچنان که ما میریم استراحت، اون معده ما هم نیاز به استراحت داره. بنابراین ما اگه بیایم یه غذایی بخوریم کار زیادی به معده وارد کنیم، معده معمولا کار خودش رو نمیتونه انجام بده.
بله.
معمولا عروقی که داره، عروقش کاهش پیدا میکنه، اون اعصاب پاراسمپاتیک کاهش پیدا میکنه و متاسفانه اون مشکلات هضم و جذب و سوء جذب رو میتونه به وجود بیاره. پس عادت‌های غذایی، یک، شام‌هایی که درست میکنن، شامی که درست میکنن کم چرب باشد.
بله.
و تون نباشه، کافئین زیاد مصرف نکنن. خود کافئین، خود ادویه‌جات تون، اینها اثر گرمازایی در بدن رو بالا میبره، فرد رو هوشیارتر میکنه. بنابراین مواد غذایی که حاوی کافئین هم مثل قهوه، شکلات، انواع نسکافه هایی که حالا تو بازار وجود داره، اینها رو حداقل شب مصرف نکنه، حداقل 4-5 ساعت در واقع خوابشون فاصله داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که حتما فاصله غذا خوردن با شامشون حداقل 3-4 ساعت باشه. یعنی ما توصیه میکنیم بهترین زمان صبحانه خوردن 7-7.15 دقیقه هستش، بهترین زمان نهار 12-12.5 هستش و شام هم حدودا ساعت 6-7 هستش. و یه کودک، برای اینکه ما معمولا توصیه خواب برای کودکان حدودا 11-13 ساعت هست دانش آموزان، یعنی از سال 5 سالگی تا 13 سالگی ما باید بگیم یه کودک 11-13 ساعت باید بخوابه. بنابراین حتما باید دیگه حدودا ساعت 8-8.5 در بستر خواب باشه، اون مقدمات خواب فراهم بشه و یه خواب خوبی داشته باشه تا صبحی که انشالله ساعت 6 بلند میشه که میخواد حاضر بشه انشالله بره مدرسه. بنابراین عادات غذایی خیلی مهمه. یه نکته دیگر این هستش که وعده های غذایی است، یعنی نظم در وعده های غذایی. باز توصیه میکنم به والدین عزیز صبحانه، نهار، شام رو حتما برای والدین، برای فرزندان خودشون قرار بدن. این نباشد که صبحانه رو حذف کنن. بسیاری از دانش آموزان ما صبحانه نمیخورن، میرن مدرسه یه پولی میگیرن، بوفه مدرسه میرن چی میگیرن؟ مواد غذایی میگیرن که ارزش غذایی پایینی داره. بله. حتما لقمه غذا درست کنن، لقمه هایی که ارزش بالایی داشته باشه، مثل پنیر، سبزیجات، گردو، که همه اینها در واقع میتونه باعث افزایش ترشح ملاتونین و افزایش خواب در این افراد بشه. یک پس وعده های غذای اصلی ازش. بله. میانوعده ها خیلی باید توجه کنیم. میانوعده های سالم به عنوان مثال 10 صبح یک، اگه میانوعده مثلا یه دونه میوه بذارن، معمولا مطالعات نشون داده میوه و سبزیجات و مواد غذایی که حاوی فیبرن در خواب بهتر، تجربه نشون داده، مطالعات نشون داده در خواب بهتر میتواند تاثیرگذار باشه. باز یک در واقع مشکلی که در بچهای ما وجود داره، در کودکان ما وجود داره، میوه و سبزیجات از سبد غذاییمون تقریبا هست شده، یا در واقع تو خانواده هست، مصرف نمیکنه. این عاداتی که مصرف کنه رو در واقع کودک نداره. این رو حتما باید ذائقه بچه رو، کودک رو به اون میوه و سبزیجات عادت بدن.
آیدوشو ما میان وعده بعد از شام رو هم باید لحاظ کنیم؟
بله بله بله، ما توصیه میکنیم 6-7 معمولا شام رو توصیه میکنیم. حالا اگه میخوان یه آخر شبی رو بدن، معمولا شیر عسل یا شیر موز یا یک لقمه نون و پنیر و گردو یا یه دونه میوه رو میتونن به عنوان آخر شب قرار بدن که خیلی خواب بهتری داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا من این نکته هم خدمت دوستان عزیز بگم که ما انشاءالله هفته آتی موضوعمون تغذیه مناسب باز دانش آموزان خواهد بود، با توجه به اینکه مدارس هم به بازگشایی میشه و بعضی از حالا مقاطع هم فکر میکنم اواسط شهریور هم بچه های مدارس سمپاد من میدونم که زودتر هم مدارسشون شروع شده. خب خیلی ممنونم آقای دکتر هادی. حالا ما یه در بخش دیگری راجع به ویتامین ها، املاح، مواد معدنی ها صحبت میکنیم که اینا به بهبود کیفیت خواب شما دوستان کمک خواهد کرد. بازم راه های ارتباطی خدمتون بگم، شماره تلفن 2265-2676 در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید، پرسش های خودتون رو مطرح کنید و همینطور سامانه پیام کوتاه 30102، اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه فراسوی شبکه رادیو سلامت رو از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید.
آقایی که 30 سال پیش غذای سردی که میخورد چیز میشد، شب خوابای به صلاح وحشتناک میدید، از خواب میپرید، تا اینکه خودش اتفاقی پیدا کرد وقتی کمی اثر مثلا میخوره، یعنی گرمی میخوره، که این حالت پیش نمیاد. گوشپزم میدید واسم ببینم علتش که افت قند خون بوده، یه توضیح جناب دکتر بدن در این مورد.
بله آقای دکتر، در خدمتون هستم. آقای دکتر سعید هادی مهمان برنامه ما هستن. راجع به مصرف عسل صحبت کردم برای خوابشون و گفتن که آیا میتونه مربوط به افت قند خون باشه که روی کیفیت خوابشون تاثیر میذاشته. ما اتفاقا آقای دکتر میخواستم ازتون خواهش کنم ما با درشت مغذی ها شروع کنیم، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و حالا سایر درشت مغذی هایی که میتونن به بهبود کیفیت خواب کمک کنن.
بله، خب این عزیزمون میگفت که ما عسل اگه معسل میخوردم خواب بهتری داشتم. این نکته علمی وجود داره، وقتی ما یک مواد غذایی حاوی کربوهیدرات رو استفاده میکنیم، معمولا این کربوهیدرات ها باعث افزایش متعادلی از انسولین میشن اگه کربوهیدرات ها متعادلی رو استفاده کنیم، و به خصوص حالا عسل یا سایر موارد دیگر، این باعث میشه که اون آمینو اسیدهایی که تو پلاسما هست، خیلی خلاصه من در واقع بگم، این آمینو اسید پلاسما وارد سلول میشه و باعث کاهش رقابت